سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدماتی رو در جلسه قبل و بعضا جلسات قبل مطرح کردیم که معلوم شد که پراجرترین کار، پراجرترین وظیفه، وظیفه اجتماعی و بالاتر از اجتماعی وظیفه سیاسی است، نه وظیفه فردی. من یک سری وظایف فردی دارم، یک سری وظایف اجتماعی دارم، یک سری وظایف سیاسی. فرق اینها چیه؟ وظیفه فردی اینه که به خودم برسم، یه کمی دائرش گسترده تر میشه، به خانوادم برسم. وظیفه اجتماعی به درد مردم بخورم، در اون روابط اجتماعی که حول من هستن. اما وظیفه سیاسی یعنی جامعه رو به طور کلی نجات بدم، خدمتی بکنم بتونه جامعه روی سعادت ببینه. آیا ما میتونیم مستقیماً یک کاری برای کلیت جامعه بکنیم؟ بله، وقتی داریم کار سیاسی میکنیم. این کار سیاسی ممکنه رنگ و بوی فرهنگی داشته باشه، ممکنه مستقیماً رنگ و بوی قدرت داشته باشه، ولی بالاخره یک کاری بکنم سعادت کلیت جامعه‌ام تضمین بشه. جلسات قبل ما در این باره صحبت کردیم که مضحک است دینی که برای صدقه دادن انقدر ثواب قرار می‌دهد، برای دستگیری از چند فقیر انقدر صدقه، انقدر ثواب قرار می‌دهد، برای نجات دادن جامعه از فقر که جز با قدرت و سیاست نیست ثواب‌های بیشتر قرار ندهد. مضحک هست اگر یک دین این گونه باشد. نمیشه اصلا تصور کرد چجوری بعضیا اسلام غیر سیاسی رو میتونن تصور بکنن. چه خنده دار که نباید بگن آقا من به یه فقیر صدقه بدم، او رو نیازش رو برطرف کنم، کار خوبیه. بله. دوتا چی؟ دو برابر خوبه. سه تا سه برابر خوبه. بله. حالا کل جامعه رو فقر نجات بدم، هیچی خوب نیست. آقا ما برای تو ثواب نمی نویسیم. چرا؟ مگه ما فقیر صدقه می دادیم ثواب من نبود بنویسیم؟ بله. مگه نگفتی وام بدید بیشتر از صدقه ثواب داره؟ بله ما گفتیم. خب ما رفتیم یه کار سیاسی کردیم، کل کشور و سیستم اقتصادیش رو تغییر دادیم، وام خیلی داده شد، خیلی هم اصلا مستغنی از وام شدن. حالا غلط کردیم؟ نه، اینا دیگه ثواب نداره. این خیلی حرف احمقانه‌ایه. این از اون طرف. از این ور حالا صحبت بکنیم، این از اون طرف یا از این طرف معلوم میشه حالا. خب پس اقتضاء دستورات دینی، وقتی به متن دستورات دینی نگاه میکنید، اینه که آدم سیاسی بشه. بریم از حالا، خیلی از دستورات دینی هست، من یه دونه صدقه شو الان مثال زدم. اینکه حق الناس از حق الله مهمتره دیگه، هممون میدونیم دیگه. حق الناس ضایع کنی به این سادگی بخشیده نمیشه. حق الله ضایع کنی، خدا بین تو و خدا راحت تر میبخشه. آقا این یعنی مال مردم نخوری. خب خدا خیر دنیا آخرت، مال مردم خوردن بده؟ خب از مال مردم خوردن بدتر اینه که وضع سیاسی جامعه رو بذاری یه جوری بشه، رهاش کنی که مال مردم خور زیاد بشه. مال مردم نخوردن خوبه، جلوگیری کردن از مال مردم نخوردن هم بهتره. یه وقت در حد و اندازه یه قاضی یه نفر دزدو میگیری، این زیاد مهم نیست. اما اگر رفتی تو عرصه سیاست تونستی جریان دزدی رو با قدرت کنترل بکنی، اون درسته. اصلا ثواب اقدامات سیاسی با اقدامات معمولی اجتماعی و فردی قابل مقایسه نیست. حرفشو نزن، بگذاریم. این جلسه میخوام از این طرف خدمت شما عرض بکنم، مهمترین فائده عرفان اخلاق چیه؟ شما مثلا میخوای آدم عارفی بشی، آدم زاهدی بشی، ما مثلا چیکار کنیم؟ مثلا هیچی دیگه، میخوایم عارف بشیم، بعد که عارف شدیم همین عارف میشیم، بعدش چیکار میکنیم؟ هیچی دیگه، میریم اون دنیا پاداشو میگیریم. به درد اینجا نمیخوری؟ نه دیگه، به درد اینجا که همین که عارف میشیم. فداد بشم، مهمترین اثر اخلاق و عرفان تزکیه نفس، مهمترین اثر علم و ایمان، مهمترین اثر محبت به اولیاء خدا تو عرصه سیاسته. حالا عارف شدی به چی؟ مثلا عارف شدی خودت دست به مال نزنی؟ این که هنر نیست. بعضی ها میخوان امیرالمومنین علی علیه السلام رو تعریف بکنن، اینجوری تعریف میکنن، میگن آقا میدونی عقیل اومد گفت آقا از بیت المال یه ذره به من بده، حضرت آتیش رو برد جلو صورتش و عقیل نعره کشید و حضرت حاضر نشد به برادرش از بیت المال بده. آقا این که ببخشید منم باشم نمیدم، این که فضیلتی نیست برای آقا، یه ذره وجدان داشته باشی نمیده. فیلم هندی دیدی تا حالا؟ تو اون فیلم ها از این جوات کاراکتر رو زیاد دارن. یعنی این همجوری که بعضی ها برای هسته اول فضل عباس اوج فضائلش رو میخوان بگن اینه که آب نخورد بیاد امام حسین، اینو که دیگه بقیه اصحاب امام حسین هم نمیخوردن، اون غلام سیاه هم نمیخورد حتما. اینا فضیلتی نیست برای اول فضل عباس. اقدام های برجسته ی حضرت که حضرت رو در اوج میبره و همه اون عرفان میاد اینجا خودشو نشون میده، اون اقدامات چیه؟ اقداماتی که همه الان من جرئت نمیکنم بعضیشو بگم، جرئت نمیکنم بگم. اقدامات سیاسی حضرت. اصلا ببینید، من میخوام اینو بگم، شما اصلا میخواد آدم های خوبی بشید، بعد این آدم خوبی شدی برای چی؟ برای که دست به بیت المال نزنی؟ این که هنر نیست، یه ذره وجدان داشته باشی عرفان نمیخواد، دست به بیت المال نمیزنی. اوج عرفانت میخواد ثمرش به این برسه که تو خودت دزد نباشی؟ یکم فکر کنیم تو رو خدا. خب فکرم بخیر، یه دستگاهیه که خدا به ما داده، گاهی باید کار بیفته دیگه. عارف شجاع میشه، این شجاعت رو میخوای کجا مصرف کنی؟ به خانومت داد بزنی؟ آره شجاع شدی برای من، سر خانومت داد میده. این شجاعت رو تو عرصه سیاست جلوی رقبا و رفقا و مردم بتونی داشته باشی. بله جلو مردم بتونی شجاعت داشته باشی. بالاترین شجاعت هم شجاعت مقابل دشمن نیست، بالاترین شجاعت مقابل مردمه. عرفان چی به آدم میده؟ شجاعت. شجاعت مقابل کی؟ مقابل دوست. ها میریم که داشته باشیم. عرفان چی به آدم میده؟ شجاعت مقابل شجاعت. عرفان از خودگذشتگی به آدم میده. کجا؟ اینکه مرحوم آقای خزعلی رسما جلو پسرش وایسه و بگه این دیگه پسر من نیست. تو عرصه سیاست اینا معنا میده. ما عارف شدیم، زاهد شدیم، حالا چیکار میکنی؟ هیچی، دنبال دنیا نیستیم. خیلی به امون پول تعارف کردن، دیدیم شبهنا که نخوردیم، هنر کردیم. این عالی ترین نتیجه عرفان توه؟ پول شبهناک نخوردیم؟ عالی ترین نتایج عرفان رو کجا میشه دید؟ تو عرصه سیاست میشه دید. جا نداره زندگی فردی. زندگی اجتماعی بزرگتر از زندگی فردیه، ولی زندگی اجتماعی هم جا نداره نشون بده اوج عرفان و معنویت تو رو. عارف شدی بصیرت پیدا کنی دیگه، فرقان و تشخیص پیدا کنی دیگه. کجا؟ من تشخیص دادم نمازم باید اول وقت بخونم. بابا شما تخم دو زرده کردی، چقدر تشخیص دادی. من تشخیص دادم اگه برم این مهمونی واجبتر از نماز اول وقته. بارکلا، نکنه تو اون مهمونی کسی از اولیاء تو حقی به گردنت داشته. آره خب، از خیلی فهمیدی، اصلا تو خیلی آدم فهمیده یزدی. بابا این اینقدر عرفان، چقدر نماز شب خوندی به اینجا رسیدی؟ نمیخواست اینا رو بخونیم؟ بابا میگفتم همینجوری حفظ معلومه دیگه، امر پدر واجب تر از نماز اول وقت. اینی که نوشتن این دیگه عرفان نمیخواد دیگه. نمیخوام ببینم چشمت باز شده چی دیدی. پیچیده ترین چیزهایی که آدم نیاز داره ببینه امور سیاسی هن. نه میخوام ببینم اصلا شما خوب بودن و ثمرش رو کجا میخوای نشون بدی. الولایات و مزامیر و رجال، عرصه سیاست محل امتحانهای مردان است، اونجا خودشو نشون میده. حالا بگو ببینم چه خبره. طرف در اون حدیث شریف امام رضا علیه السلام، یه حدیث شریف هست، دوستان مسئول جلسه این حدیث شریف رو بسید یه اطلاعی هفته بعد بزن دم در. این حدیث شریف امام رضا علیه السلام از امام سجاد علیه السلام نقل میفرماید. میفرماید گاهی هم بهش پرداختیم اینجا اشاره ای. من میخوام دیگه این قولنامه شو دیگه بزنیم دیوار دیگه، همه یا اعلامیه میگیم چی بگیم الان، یه حل بشه برای جلسه ما، حل بشه این حدیث. فرمود اگه کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید ارزه نداره. ببین خیلی تیزه با، انشالله یه روز آب ببینم گیرت میاد، ببینم چه شناگر ماهری هستی. بعد فرمود اگه ارزه داشت گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگه دوست داره. بعد اگر ارزه داشت گناه نکرد، هیچ گناهی نکرد، ببین دست به مال حرومم نمیزنه. اگه دیدی دست به مال حرومم نزد گولشو نخور. بابا چی کار کنیم دیگه؟ بابا شاید شعور درست حسابی نداره. آقا اگه گناه نکرد، این گناه رو نکرد، اون گناه هم نکرد، بله. بعضی کلا آدمای شهوترانی نیستن، فکر کنن خیلی آدمای خوبی ان. گول هیکلتو نخور. ببین بازی در نیار دیگه. همینجوری میره جلو حضرت. آخرش به کجا میرسه؟ نه من میخوام 5 دقیقه همینجوری شما رو نگاه کنم. آخرش به کجا میرسه؟ میفرماد اگه عقل داشت بفرمایید، ارزه داشت، این گناه نکرد، اون گناه نکرد، دست به مال نزد. ببین تو عرصه سیاسی چجوریه؟ البته تعبیر حضرت این نیست. میفرماد ببین حب مقام داره یا نه؟ که حب مقام بیشتر مال عرصه سیاسی. حب قدرت و جاه داره یا نه؟ اون اگه گذشت درسته، اگه نگذشت همه این خوبی ها رو داشت خدا لعنتش کنه. من خلاصه کردم حدیثو. خوبی فایدهشو کجا میخواد؟ نه شما نماز میخونی دیگه، نه دیگه روزه میگیری دیگه، آقا جون خمس و زکات میدی، اصلا بچه خوبی هستی تو، اصلا آخرشی. حالا فایده این همه خوب بودن کجا میخواد خودشونشون؟ بیا ببرم تو عرصه سیاستی امتحانت بکنم ببینم. اونجا باید خوبی خودشونشون بده. الهی که جامعه ما به یه مرتبه ای برسه، وقتی که گفتن ما میخوایم بریم درس اخلاق، بگن مگه میخوای بری تو عرصه سیاست که نیاز داری اینقدر کار اخلاقی بکنی با خودت و از نظر معنوی رشد بکنی؟ سیاسیون ما 10 برابر رزمندهای ما که میخواستن برن شهید بشن باید بشن دعای کمیل بخونن. حالا 10 برابر نه از حجم وقتی ها، یعنی که یعنی مهمترین فایده دین کجاست تو زندگی این دنیا، تو عرصه سیاست؟ من امیدوارم همه تون برید تو عرصه سیاست امتحان خوب عالی جواب بدید. خوب خوباش رفتن خراب شدن. چی داری میگی؟ یکی از قدرتمندای جامعه ما که فرار کرد رفت، اهل شهرستانی بود، می اومد تهران، رفیقش میگه توی راه 2 تا خودکار پیشش میگذاشت، بعد یه دونه شخصی بود، یه دونه میخواست یادداشتی بکنه، نه اون خودکار شخصیه رو گفتم بازی در می آورد. گفت نه بازی در نمی آورد، واقعا معتقد بود من از خودکار بیت المال برای مسائل شخصی استفاده نمی کنم. خب حالا همچین زیاد امتحان نشدی، حالا بریم ببینیم عرفانت چقدره. بعد کل بانکو که در اختیار گذاشته همه رو خالی کرد برد، گفت نه دیگه این لامصب نمیشه گذشت. نامرد از اون یه دونه خودکار میشد گذشت. آره آره، خب اون خودکار ارزشش نداشت برای یه خودکار بره جهنم آدم، ولی برای یه بانک آدم میدونه بره جهنم. نه اون دیگه آخه میچسبه دیگه. اون موقع که جوان بود مثل شماها همجوری بچهای خوبی بود، الان خودت نگاه کن چقدر بچه خوبی. ارزش نمیدونم، هیئت شاید نمیرفته، اون یه چیز دیگه است. البته هیئتی هم داریم خراب بشه، ولی کمتر. معمولا اینا که میرن هیئت دخیل میبندن عاقبت به خیر میشن. امام رضا علیه السلام فرمود معمولا، مگر اینکه طرف چه ریگ درشتی تو کفشش باشه انز قلب سنگ، و الا مهمترین فائده دین و اخلاق و معنویت و عبادت تو عرصه سیاست باید خودشو نشون بده. نه سجده میکنین شما، نه من دیدم اون دفعه اصلا تا صبح تو سجده میکردی، دیدم این کاره ای مثل این که ماشاءالله خدا توفیقی داده الحمدلله، یعنی شب تا صبح همش سجده میکنی، حالا موقعیت و مکانش فراهم بشه، جمکرانی مسجد کوفه ایسی، خب بارکالله چند وقت یه بار میره هر هفته مسجد، یه شب مسجد کوفه میشه مسجد جمکران، بابا تو کی هستی؟ خیلی دیگه الان متواضع شدی دیگه، دیگه الان هیچ چیت نمونده دیگه، خاک. بیا بریم تو عرصه سیاست ببینم نده. میره تو عرصه سیاست یه دفعه می‌بینی یکی بهش بگه بالا چشمت ابروه، تو ذکر سجدش هم میگه سبحان ربی الاعلی و من دهنشو خورد میکنم، به من میگه فلان، الله اکبر. بابا تو که دیگه اصلا چیز دیگه این گول کسی رو نخور. مهمترین فائده خوب شدن باید خودشو تو سجده کردی؟ حالا بیا بریم تو عرصه سیاست ببینم این سجده تو بله اثر خودشو نشون بده ببینم. شما هم که دیدم خیلی استغفار میکنی، الان داشتی دعای کمیل میخوندی، خیلی یعنی یک ساعت داشتی استغفار میکردی، خیلی استغفار میکردی. حالا انشالله ببرم تو عرصه سیاست یه خطاب کنی ببینم حالا استغفار میکنی. بعضی از دینشون دست بر میدارن خطا میکنن تو عرصه سیاسی ولی حاضر نیستن استغفار کنن. غیبت استغفار کنی کاری نداره که، دروغ گفتی استغفار کنی، آقا طرف زنا کرده میخواد استغفار کنه، کاری نداره استغفار کنه، اینجور گناه ها استغفارش کاری نداره. مهمترین فائده عرفان و معنویت باید تو عرصه سیاست خودشونشون بده، مهمترین فائده عبادت باید تو عرصه سیاست خودشونشون بده و الاخر. این دوباره یه بخشی از بحث، میخواستم اینو مقدمه بگم ولی وقت شما رو گرفتم. ما تا اینجا کوبیدیم اومدیم بگیم بابا سیاست تو دین خیلی مهمه، بدون و ختمن مهمترین جایی که آدم رو امتحان میکنن الولایت و مزامیر و رجال عرصه سیاسته. تا نره تو عرصه سیاست امتحان پس نده معلوم نیست چه خبره. حالا قبلا هم که گفتیم مهمترین ثواب ها تو عرصه سیاست میخوای جمع کنی، هم مهمترین ثواب ها رو تو عرصه سیاست میشه جمع کرد، هم مهمترین گناه ها رو تو عرصه سیاست میشه انجام داد، هم مهمترین برکت خوب بودنت رو باید تو عرصه سیاست نشون بدی. این بحث این جلسه و بخشی از جلسه قبل. حالا میخوام یه چیزی عرض بکنم، چرا برای پیغمبر اکرم سیاست اینقدر مهم بوده؟ چرا؟ به دلیل اینکه یه نکته ای را میخوام عرض کنم و ببینم دوستان دقت میکنن یا نه. به دلیل اینکه پیغمبر اکرم میخواستن قدرت به دست بیارن تا با قدرت مشکلات رو حل کنن، به این دلیل سیاست خیلی اهمیت داره. خیلی ها اینجوری فکر میکنن تا قدرت نباشه نمیشه دین رو اقامه کرد، تا قدرت نباشه نمیتونی درست جلو دزدی ها رو بگیری، تا قدرت نباشه نمیتونی جلو قدرت طلب و وایسی، تا قدرت نباشه نمیتونی مردم رو آزاد کنی، تا قدرت نباشه نمیتونی جامعه رو آباد کنی. بعد به همین دلیل قدرت و سیاست در اسلام خیلی مهمه. این حرف حرف درستیه ولی به شدت ناقصه، چون یک نکته ای رو ازش آدم غفلت کرده. چرا پیامبر گرامی اسلام میره سراغ قدرت؟ برای اینکه قدرت مهمه و با این قدرت میشه خیلی خدمات انجام داد. اگه شما اینو بگی من یه جواب مشتی به شما عرض میکنم، میگم قدرت به دست آوردن که کاری نداره، کودتا چی های عالم دیکتاتورا مگه چجوری قدرت به دست آوردن؟ یعنی پیغمبر اکرم اولیاء خدا اندازه این آدم های خیلی ضعیفی که رفتن قدرت به دست آوردن بلد نبودن من قدرت به دست بیارم؟ ما همه جنگ لازم داشت؟ عبیدالله ابن زیاد از نظر سیاست یا امر آس یا هر کی دیگه، اینا جوجه و انگوش کوچیکه امیرالمومنین هم در تدبیر و سیاست نمی شدن. کاری داره مگه برای اولیاء خدا قدرت به دست بیارن به جامعه خدمت کنن؟ سیاست در اسلام از این جهت مهم نیست که سیاست قدرت می تو بیندهد و تو می توانی خدمت بکنی. این که خب معلومه، خب بله سیاست و قدرت امکان خدمت به آدم میدهد، امکان برگزاری دین میدهد، ولی اهمیت سیاست در دین به این دلیل نیست. اگه این بود که خب اولیاء خدا میومدن یه قدرت گرفتن، کاری نداره، با یه زد و بند بلد نیستی. من توضیح بدم، یاد بدم به شما، چند هفته پیش یه تکلیفی دادم، گفتم برو ببین انگلیسی ها با یه جزیره کوچولو که یه سونامی بیاد این کشور آب رفته، شاید از تنها کشورهای جهانی که با یه سونامی آب میره، هیچیش دیگه نمیمونه، همش جزیره است اصلا. از تو نقشه نگاه کن خجالت میکشی اصلا اسم بذاری روش، میگه اینم یه جاییه، حالا اسم لازم نیست بذاری. این وقت اینا چجوری کشورها رو کنترل میکنن؟ اینو خدا جلو چشم ما گذاشته که ببین کاری نداره. یعنی اولیاء خدا انزه انگلیسی ها هم بلد نبودن برن هند و چین رو بگیرن؟ بلد بودن، معلومه که بلد بودن. سیاست اهمیتش به این فقط نیست که قدرت مهمه برای اقامه دین، برای خدمت به مردم. بله درسته، قدرت مهمه برای اقامه دین، برای خدمت به مردم. سیاست در اسلام اهمیتش به یه چیز دیگه است. اسلام میگه این قدرت باید توسط عموم مردم سر پا وایسه، با یک مشارکتی که کریمانه رخ بده، با زورم نباشه. لذا اولیاء خدا در ارتباط با قدرت انگار میخوان نمیخوانه، نم صفر میگیرن قدرت رو به دست بیارن، نه کامل رها میکنن کنار میذارن. تمام راز مظلومیت اولیاء خدا همینجاست. آقا جون یا امیرالمومنین، اگه شما میخوای قدرت به دست بیاری، آخه این چه رفتاریه؟ عزیز من فدات بشم، بلند شو، خب بیا بیرون از خونه با چند نفر صحبت کن، فعالیت کن، نه نشسته آقا تو خونه. خب اصلا کلن شما رفتی کنار، بعد بلند میشه میاد در خونه مهاجرین و انصار در میزنه. خب آقا الان میای فعالیت داری میکنی؟ اون زمان چرا فعالیت نکردی؟ الان چرا فعالیت میکنی؟ آخه این چه جورشه؟ آقا دیگه الان قرار بستن تموم شده، زودتر چرا نیومدی؟
میدونید مشکل کجاست؟ مشکل در نوع سیاست ورزی اولیاء خداست که در این نوع از سیاست ورزی تمام مردم باید لیاقت‌های سیاسی خودشون نشون بدن.
علت قربت دین به خاطر نقش سیاسی بوده که اولیاء خدا میخواستن به مردم بدن. اینو برو وسط فرانسه با افتخار سرتو بلند بگیر بگو اونجایی که مردم فرانسه میدونن نقش تو سیاست ندارن، دموکراسی هم فریبشون داده و لیبرالیسم بهشون دروغ میگه، اونجایی که مردم فهمیدن اینو، هرچی رأی میدن بازم همونا در میان، جنبش وال استریت باید برقرار کنن، میگن 1% ما هرچی رأی میدیم 1% بر 99% حاکمن. تو برو اونجا بگو ما یه دینی داریم، این ولی خدا گفته من نمیخوام خودم تنهایی قدرت به دست بیارم شما رو سعادت من بکنم، من میخوام قدرتی به دست بیارم که تمام شما در به دست آوردن این قدرت باید سهیم باشید، همین شما باید فهم سیاسی داشته باشید.
124,000 پیغمبر رو کشتن سر این حرف کم و بیش، حالا حضرت سلیمانش رو بخوایم و چند نفر از پیغمبرای الهی رو استثنا بکنیم که قدرت داشتن، بقیه رو یا کشتن یا دغمرگ کردن.
آقا یا رسول الله شما میخوای قدرت پیدا کنی تا با قدرت دین رو اقامه کنی، به مردم خدمت کنی، مردم رو آزاد کنی، جامعه رو آباد کنی؟ قدرت به دست آوردن که کاری نداره، این همه دیکتاتورها تو عالم چجوری قدرت به دست آوردن؟ حالا شما یه کمی بهتره شو، اصلا شما بعضی وقتا به شیوه خوبش هم اقدام نمی کنی.
دین رازش اینه، ولی خدا به سمت قدرت میخوای بری تا با قدرت به مردم خدمت کنی، باید در تولید این قدرت ولی خدا تک تک مردم شریک باشن. بابا آخه تک تک مردم باید سیاسی باشن تا شریک بشن اینو کمک کنن. بهتر نیست تو انتخابات ها ولی خدا بیاد بگه مردم کاری نداشته باشی، من خودم بهتر از شما همه اینا رو میشناسم، بذار من خودم براتون یکی انتخاب میکنم، همه هم قبول دارن. مشکل همینه دیگه، دم انتخابات که میشه ولی خدا ساکت میشه. از اول هم اینجوری بود، کار اینجوری شد. بابا شما بگو بزن راحت بشه بره دیگه. رسول خدا بعضی‌ها رو انتخاب میکرد برای بعضی از ماموریت‌ها. یا رسول الله شما چرا اینا رو انتخاب میکنیم؟ ما که تاریخ خوندیم فهمیدیم که اینا بعداً خراب شدن. آقا رسول خدا به شما چی جواب میده این سوال رو بپرسی؟ ما بین مردم اینا محترم بودن، یعنی رأی‌گیری نامری انجام داده. آن شما چرا به امر عاص ماموریت دادی؟ ما دیدیم بعدن تو تاریخ چی کار کرد. یا رسول الله شما که خبر داشتی. بالاخره امر عاص جزء این مردم بود، مردم هم آدم خوبی میدونستن. من همینجوری فکر کردم که اگر مردم هم رأی بخوام میگم من رأی‌گیری شما مد کردی. اون زمان هم یه جورایی این رأی‌گیری بوده دیگه. دیدم مردم اینا رو قبول دارن، من با همینا کار میکردم. آخه با همینا کار میکردی تا چی بشه؟ به مردم هوشیار بشن بفهمن بشناسن آدما رو تو عرصه سیاست. لذا مالک اشتر اومد گفت یا علی این نماینده رو انتخاب نکن، این فامیل معاویه است، این با معاویه کنار میاد، این کنارم نیاد ضعیفه. آقا امیرالمومنین حرف مالک اشتر رو گوش نکرد، اون نماینده رو انتخاب کرد، اون نماینده رفت کارو خراب کرد. وقتی برگشت مالک اشتر گفت آقا یا امیرالمومنین من که گفتم این اینجوری میکنه، من که گفتم. و شما نگاه کنی یه دفعه میخوای بگی که مالک اشتر سیاسی تر از علی ابن ابی طالبه؟ خراب کرد جنگ صفین، نتیجه نماینده خود امیرالمومنین بود. از بس مسمس کرد، از بس بی عرضه بود، مالک اشتر اومد سرش داد زد، اونم قهر کرد رفت. دیگه روش نمیشد مالک به امیرالمومنین عرضه بداد آقا چرا اینو انتخاب کردی؟ این یکی از نخبگان جامعه امروز ماست. ما همینقدر میریم جلو، باید همه بیان با ما. آقا یا امیرالمومنین من مالک اشتر اما اینو با چند نفر ببند درست کنیم بریم جلو تمومش کنیم. شما ساکت باش فلان هیچی نگو اینجا وایسا. مشکل اهمیت سیاست در دین میدونید چیه؟ اینه که دین قدرت میخواد بعد میگه یالا مردم همه با هم مشارکت کنیم. مثال بزنم آقا ما میخوایم عید قدیر، مثال ها جدی نگیرید شما اینا حرفا رو باید همینجور گوش بدی رد شی بری جدی نگیرید. آقا ما روز عید قدیر میخوایم شب عید قدیر میشه میخوایم اینجا شام بدیم، درسته؟ آقا بانی پیدا کنید دیگه شام بدیم، شما که دستون به همه میرسه. خب شام اونجوری نمیخوایم بدیم، پس شام چجوری میخوایم بدیم؟ میخوایم همه شما مشارکت کنید. خواهی مشارکت نکردیم چی؟ هیچ شام نمیدیم، هیئت ضایع میشه. آقا شما نذار هیئت ضایع بشه، بابا اولیاء خدا گذاشتن امت اسلامی ضایع شد، با حالا هیئت نذاریم ضایع بشه. بهمون گفتن خدا تو هم که چقدر دلسوز اسلام مسلمی شدی. میخواییم با مشارکت همه این شام داده بشه. حالا نمیخواد با مشارکت، بیا آقا من اینا جای 10 نفر دادم، میخوام ندی 100 سال سیاه میدم بکشن اتا. آخه همینجوری شد دیگه، مالک اشتر جای 10 نفر کار میکرد داد کشتنش، یعنی نداد کشتنش، یعنی گرفتن کشتنش. شما مشکلی رو حل نمی کنی، فقط برای شهید شدن خوب میشی، ملس میشی، شهید شد خورت خوب میشه. و یکی که دشمن این هیئته میاد میگه اینا که پول بده نیستن، این کی همیشه پول میده؟ میگم فلانیه. میگه میرم دمار روزگارش در میارم که دیگه پول نده هیئت چراش خاموش بشه. میزنه دیگه، همین کار با امیر رو میکرد. اون 4 نفر زدن آقا دستش تنها موند. امام زمان ظهور نکرد. حالا حضرت کی ظهور میکنن؟ وقتی همه مشارکت کنن. حالا حاج آقا تیکه داری میندازی؟ نه تیکه چرا بندازم؟ نداری به ما تیکه میندازی دیگه، یعنی که یعنی ما عرضه نداریم؟ نه اون که من سریعا میگم شما عرضه ندارید، اون که شوخی نداره.
ثواب اطعام شب عید قدیر، ثواب قضا هر یه دونه قضا که بدی 1,000,000 پیغمبر رو قضا دادی. شما به رفیقت قضا بده، رفیقت به تو قضا بده. یه دونه یکی میان امروز میپرسید که آقا شما این روایت رو میگی، ما 124,000 تا پیغمبر بیشتر نداشتیم، چجوری ثواب 1,000,000 پیغمبر؟ گفتم حساب بلد نیستی؟ حساب بلد نیستی؟ این حسابشه. یعنی بابا حساب که بکنی پاداشش اینقدره، نه اینکه ما 1,000,000 پیغمبر داریم همه اونا رو قضا ده. اونا که همه رفتن اون دنیا الان اونجا دارن خوش میگذرونن با حوری و قوری و اینا دیگه صفا میکنن. قوری های بهشتی یعنی قوری ها نیست دا که تو همینجوری میگی قوری مقوری و اینا، نه قوری های بهشتی چایی هایی داره اصلا چی؟ اونایی که برای پیغمبر ها میبرن حتما دارچین های بهش توشه و نمیدونم چی. حالا بریم انشالله. چون اونجا یکی از تفریحات اینه که مؤمنین میشنن با هم گپ میزنن، خب حتما یه چایی هم میخورن دیگه، نمیشه که منتها از نوع بهشتیش. چی شد آقا؟ مشارکت در سیاسته که اولیاء خدا رو گیر انداخته، و الا صرف قدرت به دست آوردن باشه که کاری ندارن. که چرا سیاست برای ما مهمه؟ چون نوع سیاست ورزی که در دین هست یه صورت ویژه‌ای داره. من یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما در این باره بخونم. میفرماد و انی لعالم بما یصلحکم و یقیم عودکم ولکن لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. من میدونم شما مردم رو چجوری اداره کنم، من بلدم چجوری قدرت رو به دست بیارم، چجوری هم ازش استفاده کنم، چجوری هم بر قدرت بمونم، منتها من یه دستوراتی بهم داده شده، من باید طبق اون دستورات عمل کنم و نمیخوام خودم رو فاسد کنم که کار شما رو را بندازن. امیرالمومنین میدید چجوری میشه جامعه رو با دیکتاتوری اصلاح کرد، ولی این کار نمیکرد. باید مشارکت داشته باشن مردم. حالا اومدیم و مردم نفهمیدن، نفهمیدن حسین من میره تو گودی قتلگاه، شوخی نداری، تموم شده. آقا اسلام زمین میخوره، خب میخوره دیگه، بخوره دیگه، ما که هستیم همین سادی. حالا نمیشه یه جوری جمعش کرد، شما کوتاه بیاید، این قدرته که به دست اومده به این سادگی از دستش ندی. داستان داره ماجرا، میرسه به اون آیه قرآن که پیامبر گرامی اسلام فرمود اون آیه منو پیر کرد، شیبتنی سوره الهود. اون آیه چی فرمود به پیغمبر؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا. فاستقم کما امرت، اونجوری که من بهت گفتم باید ادامه بدی، ها نه هر جوری قدرت دستت اومد یه هر کاری میتونی بکنی بری جلو. ولی میخوام اینم، حاضری اگه مردم نیومدن، نفهم بودن، بصیرت نداشتن، تو بازم سلامت خودتو حفظ کنی، بعد اینا به تو خیانت کنن، بعد بیان دو امام حسین رو محاصره کنن؟ من بله محاصره. همون سوره هود منو پیرم کرد به خاطر این آیه. علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم دیگه؟ نباید پیر بشی تو. خدا این سطحش از اون شرح صدری که تو دادی بالاتره. اون چیه؟ اون چیه که شما رو پیر کرده؟ شما نباید الان اینو بگی علال قاعده. اون اینه که ماجرای قدرت پیر میکنه، مردم نمیفهمن آقا چه نقشی دارن تو حفظ قدرت ولی خدا. بذارید این تیکش بمونه که حالا مردم فهیم باشن میخوام بیان چیکار کنن اون وسط. فهیم باشن باید چیکار کنن مردم؟ این سوال جلسه بعد ما انشالله. انشالله بریم به استقبال قدیر کم کم. کربلا ابا عبدالله الحسین بهشون گفتن آقا خب شما که داری یه مسیر جنگی میری، بیا برو از مسیر فرعی برو. فرمود نه ما از راه اصلی میریم. خب آقا جاسوسا خبر میدن، همه خبر میشن، لشکر برای شما جمع میشه. ما که کار پیچیده و پنهانی نمیخوایم بکنیم، مردم کوفه خبر کردن ما داریم میریم دیگه، هر چی اصرار کردن آقا قبول نکرد. ببینید ما عرفه کیه؟ همین هفته یا هفته بعد؟ همین چهارشنبه که میاد دیگه. خب من دیگه باید روزه مسلم ابن عقیل بخونم دیگه. عجبم، یعنی این بس شما اصلا مثال دیگه میتونستی بزنی؟ الان ایام مسلمیه است، میدونید که اینو گوش بده. مسلم ابن عقیل مأموریت رو گرفت اومد سمت کوفه، اومد تو راه طوفان شد، راه رو با راه بلد گم کردن، راه بلدم مرد. مسلم برگشت گفت آقا این سفر شگون نداره، نه نهوست داره. آقا فرمود مسلم برو. مسلم دوباره اومد، دوباره راه بلد از بین رفت، طوفان شد، راه خراب شد، برگشت. اونایی که یک کمی معنویان دیگه اینجا جا میزنن دیگه، میگن معلوم خدا نمیخواد، آقا خدا ما دیگه اونقدر بنا شد در نمیریم. مسلم برو. دو یا سه مرتبه مسلم خراب شد سفرش، برگشت مسلم برو. خیلی تأمل داره با خدایا، این برای تو داره میره، برای حسین داره میره، حسین علیه السلام داره اصرار میکنه برو، کارش را بنداز بره جلو، نکنه خدا تو اصلا با حسین نیستی. میدونید این حرفا خیلی ها زدن حسین تو کربلا تنها گذاشتن یا محاسبه کردن، این محاسبه های آبکی، این محاسبه های آبکی. حق روشن حسین رو نمیبینه، میخواد از آب و هوا الهام بگیره. حق روشن ابو عبدالله حسین رو نمیبینه. آقا فرمود مسلم اگر من به کسی بیشتر از تو اطمینان داشتم اونو میفرستادم، برو کار خودته. مسلم اومد. بعضیا میگن مسلم نامه نوشت چون مردم واقعا بیعت کردن. بعد مسلم متوجه شد مردم نامردی کردن. من فکر میکنم مسلم ابن عقیل میدونست اینا نامردن. نامه رو پس قلابی نوشت؟ نه، نامه رو طبق وظیفش نوشت. این اصلا نوع سیاست ورزی اولیاء خداست. خود امام حسین هم میدونست چجور ببخشید ابن عباس و خیلی ها ابن عباس حالا یا کسانی دیگری، اینا باید متوجه بشن امام حسین مردم کوفه خیانت میکنن. بعد خود امام حسین اینقدر سیاسی نیست بفهمه؟ میدونه آقا. قصه همونه که امیرالمومنین هم مالک اشتر بهش گفت این نمایندت ضعیفه. آقا میدونست، میدونه کوفیان خیانت میکنن. آقا میدونه اولیاء خدا سیاست ورزیشون رو هیچ کی نشناخته تا حالا. هم صلح امیرالمومنین دشمن داشت، هم قهرش دشمن داشت. آقا بالاخره مردم، آقا یا با صلحش یا با هم شما با صلحش مخالفید، هم با میگید جنگ. آقا میفرماید جنگ، میگید صلح، میگید صلح، میگید جنگ. شما صلح میخواید یا جنگ میخواید؟ میگن وقتی صلح میکنه نمیفهمیم چرا الان صلح کرد، وقتی جنگ میکنه نمیفهمیم چرا الان جنگ کرد. سیاست ورزی اولیاء خدا یه شیوه خاصی داره، فهمیدن اون سخته. اون فهمش خیلی بصیرت میخواد. آقای امام حسین فرمود مسلم برو. همین بیعت کردن خبر بده. یعنی تو به بقیهش کار نداشته باش. یعنی من فکر میکنم مسلم از اولم میدونست چه خواهد شد. مسلم ساده نبود که خوشحال بشه به به مردم کوفه یا ابا عبدالله بیا. نه، به نظر من مسلم میفهمد. مسلم میشه نفهمه، بعد خیلی ها از اطراف امام حسین، کسانی که کربلا نیومدن، اونا فهمیده بودن. آقا ما میدونیم ها، اینا مثلا عبدالله ابن عمر فهمیده بود، مسلم نفهمیده بود؟ ذوق زده شده بود با چهار تا بیعت؟ نه، مسلم هم میدونست. اولیاء خدا بعضی وقتا یه جورایی رفتار میکنن تو عرصه سیاست، فهمش خیلی سخته. آقا از بیراه برو؟ نه، از راه مستقیم میریم. دیدی که عبیدالله از بیراه رفت کوفه، بعدش هم ظاهر خیمه امام حسین داد، به همه گفت خبر بدید امام حسین اومده. یه دینه بازی در آورد، همه رو سر کار گذاشت، رفت تو هلفتونیه اون کاخ دارالاماره و با 7-8 تا نگهبان هم خرید و تمام. سیاست اینه آقا، از مدینه سر جاده مستقیم راه افتاده میخواد بیاد اونجا. خب تو اونا تا حالا 10 لشکر درست کردن. سیاست ورزی اولیا. ببینید ما میخوایم منتظر امام زمان ارواحنا له الفدای ما، او آقا بیاد چی کار کنه با ما و اینا، فرزند همون ابا عبدالله حسینه. هیچ وقت نمیاد بفرماید بچه ها شما خیالتون راحت، فکر را تعطیل، من خودم بهتون میگم، تو برو خیالت راحت باش. آقا مثل پادگان سرباز نمیخواد، سرباز با نقشه با کار که عملیاتی کاری نداره، بیا و نیا توش نداره، ماموریتی به برو، تو فکر نکن کجا داری میری. سرباز اینجوریه تو ارتش های جهان، ولی سرباز های حضرت چجوری هن؟ همه باید تا آخر بفهمن. فهمیدی؟ اون شیرفهم باید باشه. شب مسلم تنها موند، یه نفر دیگه باهاش نبود. تو کوچه ها شروع کرد گشتن، دیگه خسته شد، یه جایی نشست. یه مادری دم در، حکومت نظامی اعلام شده بود، نگران بچهش بود. یکی دو بار اومد دید این آقا اینجا نشسته، او ببخشید آقا میشه تو کوچه مادر خانه ما نیستی؟ وضع رو که میبینید چجوریه، الان حتما زن و بچهت منتظرن، برو. حالا مسلمان بهانه میاره. آب داری به من بدیم؟ من تشنم. اصلا آب تو قصه کربلا از اول بوده، آب آورد براش. خب برو دیگه، چی بگه مسلم؟ خب خانم آخه من که جایی ندارم برم. گفت تو این شهر به این بزرگی یه رفیق آشنا نداری؟ گفت هیچ کس. خانومه شستش خبردار شد، گفت نکنه تو مسلم ابن عقیلی؟ گفت بله. گفت بیا من به تو پناه میدم، تو امشب تو بیا مردی کن، با دل فاطمه هم دردی کن، تو امشب تو مرا خانه بده، مرغ بشکسته پرم لانه بده. بیا آقا، بیا نماینده حسین. چه قصه هایی داره کربلا. امام حسین روز عاشورا میخواد، روز صحرای محشر، بفرماید یه پیر زن نماینده منو کمک کرد از بین اون همه مرد. میگه تا صبح دیدم هی به آسمان نگاه میکنه عشق میریزه، به سمت مدینه نگاه میکنه عشق میریزه. اینجا دیگه روزخونا زبون میگیرن برای مسلم حسین میاب کوفه کوفی وفا نداره. حسین نیاب کوفه. گاهی به فکرش میاد حسین دست رباب و علی اصغرش هم گرفته آورده، زینبش هم داره بیاد.
وای خدای من، نامردی اینا بزنن حسینو دختر علی تو شهر کوفه. اصلا شاید به ذهنش هم خطور نمیکنه اسیر بکنن زینبو. او فکر میکنه اگه زینب تنها بشه تو کوفه من چه خاکی به سرم بریزم.
با مکر دستگیرش کردن، هرچه جنگ کردن بالاخره دستگیرش کردن و بردن دارالاماره. عشق میریخ. عبیدالله ملعون گفت کسی میاد تو عرصه سیاست و قدرت دیگه نباید گریه کنه، فکر این چیزاش هم باید بکنه. گفت من برای خودم گریه نمی کنم، من برای اون آقایی گریه می کنم که داره میاد. من رها کنم مسلم ابن عقیل رو یا اون آب خوردنش هم بگم؟ آتش برش غلبه کرده بود، میخواستن سر از بدنش جدا کنن، گفت تشنمه. آب آوردن، چون شکاف برداشته بود لب بالاش، تا لبش رو میذاشت تو ظرف آب پر خون میشد، دیگه اون آب خوردن نداشت، ظرف بعدی خوردن نداشت. گفت نمیخورم. مسلم خدا نجاتت داد، اگه آب خورده بودی ارباب تشنه لب آمده بود صحرای محشر دیگه چه خاکی میخواستی به سرت بریزی؟ میمردی. معلومه چه روح وفاداری داره مسلم که چرخ گردون با مسلم همراه. مسلم که نمیدونست اینجوری میشه که تو هم تشنه لب برو، ارباب تشنه لبت. اومدن به امام حسین خبر دادن. حالا دیگه امام حسین نزدیک های کربلاست، یعنی جنوب عراق تقریبا. خب آقا دیگه مسلم نماینده شما رو کشتن چیکار میکنی؟ حماسه کربلا از اینجا شروع شد. فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، مسلمو بکشن من بمونم زندگی کنم. جانم حسین. امام حسین چی کار کرد با این حرف؟ همه فهمیدن حسین شمشیر رو بسته میخواد بره به ملاقات خدا. چی کار کرد امام حسین؟ درس و داد مسلم شهید بشه من بمونم. این درس رو این بچه هایی که اطرافش درس گرفتن تو کلاس شب عاشورا به حسین پس دادن. امام حسین فرمود برید اینا با من کار دارن. عباس برگشت گفت آقا تو بری ما بمونیم. قشنگ درس رو داد، درس رو گرفتن، اجرا کردن. آفرین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا اوج معنویتت رو به ما عنایت بفرما. در عرصه سیاست اوج تقوا، اوج زهد، اوج بصیرت به ما عنایت بفرما. خدایا هیچ وقت امام زمان ما رو از ما تنها مگذار. خدایا امام زمان ما رو به تحسین ما به خاطر بصیرتی که تو عنایت کردی به مدد حضرت وادار بفرما. در فرج موفور و سرورش تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر